آه آقای سروان، آیا می شود راهی پیدا کرد؟ شما که نفوذ دارید راهی پیدا کنید که او را از آنجا عوض کنند؟ رت باتلر در حالی که دهانش را با روش تحقیرآمیزی می چرخاند گفت: خود لینکلن که مرد عادل و با ترحمی است و مثلا به خاطر کشته شدن 5 پسر میسیز بیکسی به قدری متاثر شده بود که گریه کرده، اشکی ندارد که برای هزاران سرباز شمالی که در بازداشتگاه آندرسون ویل میمیرند بریزد. کمترین اهمیتی نمیدهد که همه آنها بمیرند. حتی فرمان مبادله اسرا صادر شده ولی حاضر نیست این کار را بکند. در این صورت از من چه کاری ساخته است؟ تازه نکته‌ای هم هست که من به شما نگفتم و آن این که شوهر شما فرصت فرار داشت ولی این کار را نکرد. ملانی با لحنی که از آن ناباوری استشمام می‌شد گفت: چطور؟ بلی، شمالی‌ها مدتی سرباز می‌گیرند تا با سرخپوست‌ها بجنگد و این سربازها را از میان اسرای جنوبی استخدام می‌کنند. هر اسیری که قسم یاد کند به آنها خیانت نکند و حاضر باشد 2 سال برای شمالی ها خدمت کند، بعداً آزاد خواهد شد و او را به غرب خواهند فرستاد. اما مستر ویلکس این پیشنهاد را رد کرد. اسکالت فریاد زد: چطور اشلی این کار را کرد؟ چطور قسم نخورد؟ اینکه کاری نداشت. بعد از اینکه اسم خود را می نوشت بیرون می آمد و می توانست فرار کند و به اینجا بیاید. ملانی در حالی که شرار خشم از سر و رویش زبانه می کشید، صورتش را به طرفش برگردانده و گفت: تو چرا یک چنین حرفی باید بزنی؟ آیا این کار درستی است که با خوردن قسم به حکومت ائتلافی خیانت کند و بعد هم به قول و شرافت خودش پشت پا بزند؟ من ترجیح می دادم که در راک آیلند می مرد و این کار را نمی کرد. اگر لااقل در زندان می مرد، من به وجودش افتخار می کردم. اما خدای من، اگر این کار را می کرد دیگر به صورتش نگاه نمی کردم. هرگز. و من می دانستم که او این پیشنهاد را رد خواهد کرد. وقتی اسکالت رت را تا دم در مشایعت می کرد با عصبانیت از او پرسید: از تو می پرسم، اگر تو بودی قسم نمی خوردی تا خودت را از مردن در آن محل نجات بدهی و بعد فرار کنی؟ رت در حالی که می خندید و دندانهایش را از زیر سبیل نشان می داد گفت: البته. در این صورت چرا اشلی این کار را نکرد؟ برای اینکه اشلی مرد شرافتمندی است. اسکالت متحیر بود که چطور انسان می‌تواند در لفافه یک کلمه ظاهر فریب بدبینی و تحقیر خود را به این سهولت بیان بدارد. بخش سوم. صفحه 355، فصل 17. ماه می سال 1864 رسید. ماه سوزان و خشکی که گلها را قبل از شکفتگی می پژمرد و سربازان شمال تحت فرماندهی جنرال شرمن دوباره در نقطه‌ای به نام دالتون در 100 مایلی شمال غربی آتلانتا وارد خاک جورجیا شده بودند. اخباری که جسته و گریخته به گوش می رسید حاکی از این بود که نبردهای سنگینی در نزدیکی مرز بین جورجیا و تنسی جریان دارد. این همان نقطه بود که پاییز گذشته سربازان جنوب با شتاب خود را به آنجا رسانده بودند تا جنگ چیکاماگا را به نفع خود برگردانند. با وجود این شرایط و علی‌رغم اینکه جنگ نزدیکی شهر دالتون ادامه داشت، آتلانتا مانند همیشه ایام را می‌گذراند. مکانی که سربازان شمالی در آنجا متمرکز شده بودند در چند مایلی جنوب شرقی جبهه چیکاماگا بود. یک بار وقتی که می‌خواستند از معابر کوهستانی آن ناحیه بگذرند، سربازان جنوبی آنها را عقب رانده بودند و حالا هم دوباره اوضاع همین نتیجه را نشان می‌داد. مردم آتلانتا و سراسر جورجیا می‌دانستند که این ایالت برای حکومت ائتلافی اهمیت حیاتی دارد. از همین رو جنرال جانستون نمی‌گذاشت شمالی‌ها در داخل مرز بمانند. همه می دانستند که این سردار سال خورده و نفراتش اجازه نخواهند داد که یک شمالی پایش را از دالتون این طرف در بگذارد، برای اینکه همه به فعالیت و آرامش این ایالت اهمیت زیاد می گذاشتند. در میان کلیه ایالات حکومت ائتلافی جورجیا یک انبار قلعه بزرگ و کارگاه ماشین حکومت بود که بسیاری از اسلحه و مهماتی را که سربازان استعمال می کردند و قسمت اعظم کالاهای پشمی و نخی در آنجا ساخته می شد. بین دو شهر آتلانتا و دالتون، شهر روم و کارخانه توپسازی و سایر صنایعش قرار داشت. گذشته از روم، دو شهر اتووا و آلاتونا قرار داشتند که بزرگترین مراکز کارخانجات فولادسازی نواحی جنوب ریچموند محسوب می شدند. در آتلانتا نه تنها کارخانجات تپانچه، زین، چادر و مهمات سازی وجود داشت، بلکه قسمت اعظمی از کارخانجات جنوب، کارگاه‌های راه آهن و خطوط آن و بیمارستان‌های بزرگ همه در آنجا بودند. علاوه بر این شهر مرکز تلاقی چهار خطوط آهن بود که حیات حکومت ائتلافی بر روی آن می‌چرخید. از این جهت با سقوط دالتون مردم آنقدرها مضطرب نشدند. در هر حال این شهر نزدیک مرز تنسی و با مرکز ایالتی خیلی فاصله داشت. سه سال بود که جنگ در تنسی ادامه داشت و مردم به اخبار آن عادت کرده بودند. شاید همین طولانی بودن جنگ بود که در نظر عده کثیری تنسی نظیر ویرجینیا و رود میسیسیپی جبهه های دور افتاده‌ای به نظر می آمدند. یک نکته قابل اهمیت دیگر این بود که جنرال جانستون و سربازانش بین آتلانتا و نیروی مهاجم شمالی سفارایی کرده بودند و همه به این حقیقت اذعان داشتند که پس از جنرال لی سرداری مثل جانستون وجود ندارد، به خصوص در این موقع که استون وال جکسون درگذشته بود. در یکی از شب‌های گرم همین ماه بود که دکتر مید عده‌ای از اهالی را که در ایوان وسیع خانه امپیتی جمع کرده و عقیده‌شان را راجع به اوضاع می‌پرسید، با آنها گفته بود که آتلانتا به هیچ وجه نمی‌بایستی ترسی داشته باشد، برای اینکه جنرال جانستون نظیر قلعه پولادینی در معبر کوهستانی ایستاده است. هزار با عقاید و احساس متفاوت سخنان او را گوش می‌کردند. تمام آن عده‌ای که در آن ساعت غروب آفتاب و در فضای نیمه تاریک ایوان جمع آمده بودند و اولین کرم‌های شبتاب فصل را می‌دیدند که به طور سحرآمیز در هوای تیره شب رفت آمد می‌کنند، همگی بار سنگینی از غم و ناراحتی بر روی مغزشان فشار می‌آورد. بانو مید در همان حال که دستش بر روی بازوی فیلیپ قرار داشت، به خود امید می‌داد که کاش حرف‌های شوهرش راست باشد. می دانست که اگر جنگ نزدیک شود، روزی خواهد رسید که فیلیپ هم ناچار می شد به طرف جبهه حرکت کند. حالا تازه 16 سال داشت و در گارد کشوری اسم نوشته بود. مادام فانی السین که پس از ماجرای مرگ فرزندش در گتیزبورگ ضعیف و رنجور بود، سعی می کرد خود را از صحنه های زجردهنده که در طول چند ماه گذشته در حافظه اش نقش بسته بود نجات دهد. صحنه هایی که مجسم می کرد صدفان دالاس مکلور در حین عقب نشینی وحشتناک از مریلند در زیر ریزش باران و در داخل یک گاری شکسته جان می سپرد. بازوی از کار افتاده سروان کری اشبان دوباره درد گرفته بود و او را زجر می داد. از آن گذشته فکر این که مدت هاست آشنایی او با اسکارلت به نقطه متوقفی رسیده بود روحش را معذب می کرد. این وضع از روزی شروع شده بود که خبر اسیر شدن اشلی به آتلانتا رسیده بود، گرچه قادر نبود ارتباط بین این دو حادثه را بفهمد. اسکارلت و ملانی در آن حالی که نشسته بودند هر دو به اشلی فکر می کردند. هر وقت یک حادثه تازه ای پیش می آمد و مذاکراتی در می گرفت، هر دو خواهی نخواهی فکرشان متوجه او می شد. اسکارلت با تلخی و قصه زیاد فکر می کرد، حالا او میبایستی مرده باشد وگرنه از طرف او خبری به ما میرسید. و ملانی که در جزرومت وحشت و ناامیدی دست و پا میزد با خودش میگفت، او قاعدتا نمیبایستی مرده باشد. من میدانم اگر او بلایی به سرش میامد من میفهمیدم. رت باتلر در همین دقایق در گوشه صندلی و در تاریکی فرو رفته بود. پاهای درازش در آن پوتین‌های ظریف با بی‌اعتنایی بر روی هم افتاده و صورت تیره اش آرام بود و چیزی از آن فهمیده نمی‌شد. در میان بازوانش وید در حالی که در دست کوچکش جناق مرغی پاک شده بود، به راحتی به خواب رفته بود. هر وقت که به خانه‌شان می‌آمد، اسکارلت اجازه می‌داد که وید تا ساعات دیر وقت بیدار بنشیند. برای اینکه این بچه خجالتی از رت خیلی خوشش می آمد و جالب اینجا بود که رت هم وید را دوست می داشت. معمولاً اسکارلت از حضور طفل ناراحت می شد، ولی از آنجا که وید در بغل رت ناراحتی نمی کرد او هم حرفی نمی زد. امپیتی هم که در این ساعت پهلوی آنها نشسته بود با خودش مبارزه می کرد تا جلوی آراغ خود را بگیرد. ظاهرا خوراک خروسی که آن روز خورده بودند به علت اینکه خروس خیلی پیر بود، عمه پیتی را ناراحت کرده بود. صبح آن روز عمه پیتی تصمیم گرفت این خروس پیر یا شیخ خانواده را قبل از آنکه از پیری بمیرد، برای یک غذای مطبوع بکشد. زیرا علاوه بر آنکه چنین پرنده‌ای از ارقام کمیاب محسوب می‌شد، مدت‌ها بود که کلیه مرغ‌های حرم او را خورده بودند. پس از آنکه عمو پیتر گردنش را برید، عمو پیتی برای آسودگی وجدان خود تصمیم گرفت که ضیافتی برای شام ترتیب بدهد و دوستان خود را که مدت‌ها بود مرغ و جوجه لب نزده بودند دعوت کند. ملانی که در این موقع 5 ماهه آبستن بود، هفته‌ها می‌گذشت که از خانه بیرون نرفته بود و یا میهمانی به خانه دعوت نکرده بود. از این رو سخت ناراحت شد و به وحشت افتاد. اما مثل این که عمه پیتی برای اولین بار در زندگی در عقیده خود ایستادگی کرد. می گفت این نهایت خودپرستی است که در یک چنین موقعی ما این غذای مطبوع را تنها بخوریم و تو می توانی با بالا بردن یکی از حلقه های دامن فنردارت اثر آبستنی را پنهان کنی. ولی عمه جان، من نمی خواهم این مردم را ببینم وقتی که اشلی؟ عمه پیتی در حالی که صدایش می لرزید گفت این چه فکر غلطی است که تو درباره اشلی می‌کنی؟ او و در همان حال که باطناً اطمینان داشت اشلی جان سپرده اضافه کرد همینطور که من و تو در این لحظه زنده ایم او هم زنده است. در این صورت چرا تو باید غمناک باشی؟ مادام السینگ هم همینطور، او هم مثل تو احتیاج به معاشرت دارد تا از غم تنهایی نجات پیدا کند. البته من از او هم دعوت خواهم کرد. ولی عمه جان، این نهایت بیرحمی است که تو این زن را در این موقع که پسرش جان سپرده؟ ملی جان، اگر با من مشاجره کنی خواهم رنجید و گریه خواهم کرد. بالاخره من عمه تو هم و صلاح کار را بهتر از تو می دانم. سرانجام عمه پیتی میهمانی خود را برپا کرد، ولی در همان لحظه آخر میهمان ناخوانده ای وارد شد. در همان موقع که رایحه خروس سرخ کرده فضای خانه را پر کرده بود، رت باتلر که از یکی از مسافرت‌های مرموز خود برمی‌گشت، در را زد. در دستش بسته بزرگی آب نبات و دهانش پر از مشتی تعارف و تعریف دو پهلو برای عمه جان بود. چاره‌ای نبود جز اینکه او را تعارف کند که بماند. گرچه عمه پیتی می دانست که دکتر مید و زنش نسبت به او چه احساسی دارند و مادام السینگ چقدر از مردهایی که لباس سربازی به تن ندارند بدش می آید. اگر این برخورد در خیابان صورت می گرفت، امکان نداشت که دکتر مید یا همسرش و یا مادام السینگ با او حرفی بزنند. ولی در خانه یک دوست چاره ای جز اجرای ادب نبود. علاوه بر آن، رت باتلر در این روزها یک طرفدار و هواخواه جدی پیدا کرده بود و او ملانی بود که خودش در بیماری و رنجوری به سر می برد. از وقتی رت موفق شده بود که خبری از طرف اشلی برای او بگیرد، ملانی علناً اعلام کرده بود که خانه او همیشه درش به روی وی باز است و کوچکترین اهمیتی هم به بدگویی دیگران نخواهد داد. عمه پیتی در دقایق اول به خاطر ورود رت باتلر کاملا مضطرب بود، ولی به تدریج این اضطراب جای خود را به آرامش داد، برای اینکه رت با نهایت ادب رفتار می کرد. به قدری نسبت به مادام السینگ اظهار دلسوزی و مهربانی کرد و طوری در غم فرزند او شریک شد که مادر داغ دیده به طرفش لبخند زد. میهمانی با نهایت خوشی ادامه یافت و بسیار اشرافی بود. کری اشبورن که در آنجا حضور یافته بود، مقداری چای با خود آورد. این چای را در قوطی توتون یک سرباز اسیر شمالی در راه آندرسون ویل به دست آورده بود. با اینکه کمی بوی توتون می‌داد، با وجود این هر یک از میهمانان با لذت فراوان فنجانی از آن نوشیدند. از خروس سالخورده قطعه کوچکی به هر یک از میهمانان رسید. عمه پیتی خورشی از آن درست کرده بود که از مقداری ذرت و پیاز تازه و نخود سبز، مقدار زیادی برنج و سوپ رقیق درست شده بود. برای دسر، کلوچه سیب زمینی و آب نبات هایی که رت باتلر آورده بود، میهمانان را سرگرم کرد. به خصوص نشأه و لذت مدعوین موقعی بالا گرفت که رت چند تا از آن سیگارهای هاوانا را پس از صرف چند گیلاس شراب توت جنگلی به مردها تعارف کرد. آن وقت بود که مجلس میهمانی در نظر هزار نظیر یکی از جشن‌های افسانه‌ای لوکولوس شد. توضیح حاشیه: لیسینیوس لوکولوس، قنسول روم که میهمانی های افسانه مانند او در تاریخ مکرر یاد شده. ادامه متن. وقتی خانم ها و آقایان دست جمعی در مهتابی جلوی بنا گرد آمدند، موضوع صحبت خواهی نخواهی بر سر مسائل جنگ چرخید. در این روزها صحبتی جز جنگ نبود. هر جا مطلبی به میان می آمد، دیر یا زود متوجه جنگ می شد. گاهی این صحبت ها غم‌انگیز و بعضی مواقع نشاط‌آور بود، ولی هرچه بود جنگ بود. عشق های زمان جنگ، عروسی های دوران جنگ، مرگ در بیمارستان و در جبهه، حوادث اردوگاه ها، پیشروی ها، شجاعت ها، از جان گذشتگی ها، بزدلی ها، غم، شادی، محرومیت و امید بود. اما همیشه در پایان هر مطلبی امید می آمد. امید پایدار تزلزل ناپذیر. علی‌رغم آن شکست هایی که در تابستان پیش نصیب آنها شده بود. وقتی که سروان اشبورن اعلام کرد که ارتش با تقاضای او برای انتقال از آتلانتا به جبهه دالتون موافقت کرده، تمام خانم ها با چشمان پرستایش سینه جلو آمده او را از دور بوسه زدند و احساسات غرور آمیزشان را با جملاتی نظیره اوه، اگر تو بروی کدام جوان دوست داشتنی است که از ما مواظبت کند، نشان دادند. افسر جوان از این همه جملات تعارف‌آمیز که از بانوانی نظیر میسیز مید، ملانی، ام پیتی و مادام السینگ میشنید، خود را دست پاچه و شرم زده نشان میداد. ولی از ته دل آرزو داشت که آنچه اسکارلت میگفت عین حقیقت بود. دکتر مید در حالی که بازویش را به دور شانه وی میانداخت گفت: ناراحتی برای چه؟ اشبورن زود برخواهد گشت. فقط چند حمله کوچک دیگر کافی است که شمالی ها را تار و مار کند و به تنسی عقب براند. خواهید دید که وقتی به تنسی برگشتند، جنرال فورست با آنها چه معامله‌ای بکند. شما خانم ها لازم نیست که از نزدیک شدن سربازان شمالی واهمه ای داشته باشید. جنرال جانستون و سربازانش در مسیر راهشان مثل یک قلعه پولادین ایستادند. بلی، درست مثل یک قلعه آهنین. جنرال شرمن هرگز نخواهد توانست که از آن تنگه بگذرد. هرگز چنین قدرتی نخواهد داشت که این سردار پیر کار آزموده را از جای خود تکان دهد. بر لبهای بانوان تبسمی از روی رضایت نمودار شد. کلمات امید بخش دکتر برای آنها حقایقی مسلم و بیچون و چرا جلوه می کرد. هرچه باشد مردها این مسائل را بهتر از زنها می فهمیدند. و اگر او می گفت که جنرال جانستون دژ فولادی نیست، قطعا درست می گفت. از این میان تنها رت باتلر به سخن در آمد. از بعد از شام سکوت کرده بود. در سکوت و هوای نیمه تاریک غروب آفتاب با دهان تمسخرآمیز نشسته و کودک خوابیده را در بغل داشت. گفت: من شنیدم که جنرال شرمن در حدود 100,000 سرباز در اختیار دارد. به خصوص که تازگی ها نیروهای خود را تجدید کرده. جواب دکتر مید خیلی کوتاه بود. از همان لحظه اولی که باتلر پای میان این جمعیت گذاشته بود، وی ناراحت بود. تنها احترام به میس پیتی پت و حضور خودش به صورت یک مهمان بود که وی را وامی داشت جلوی احساسات شدیدش را نسبت به باتلر بگیرد. با لحنی که اثر خشم از آن احساس می شد پرسید: بسیار خوب آقا، مقصود چیست؟ مثل اینکه سروان اشبورن چند دقیقه پیش گفت که جنرال جانستون فقط 40,000 نفر سرباز تحت فرماندهی خود دارد. تازه خیال می‌کنم که جناب سروان آن سربازان فراری را که بعد از فتح اخیر دوباره به جبهه برگشتند حساب کرده و ایلا جنوب. بانو مید خشمناک به میانه صحبت دوید. آقا، در ارتش ائتلافی سرباز فراری وجود ندارد. رت با آهنگ تمسخرآمیز جواب داد: معذرت می‌خواهم. مقصودم آن هزاران سربازی بود که به مرخصی رفته بودند و فراموش کرده بودند به گروهان خود ملحق شوند. یا مثلا آن مجروحینی که بیش از مدت 6 ماه در بیمارستان بودند و تا حالا در خانه ماندند و دوباره به سر کار خودشان رفتند. چشمان رت می‌درخشید و بانو مید لب خود را از عصبانیت می‌گزید. اسکارلت نزدیک بود به خنده بزند، برای اینکه می‌دید باز هم رت بر حریف غالب آمده و او را شکست داده است. حقیقت امر این بود که در آن موقع صدها سرباز فراری بودند که خود را در باتلاق‌ها یا کوه‌های مناطق جنوبی پنهان کرده بودند و حتی المقدور خود را از دسترس دژبان‌های ارتش پنهان می‌داشتند. این عده کسانی بودند که این جنگ را جنگ فقیر علیه ثروتمند می‌خواندند و به قدر کافی رنج دیده بودند. از این عده کسانی بودند که از میدان جنگ گریخته بودند و باطنن هم دلشان نمی‌خواست که برای همیشه اسمشان در فهرست فراریان باشد. اینها کسانی بودند که مدتی متجاوز از 3 سال بیهوده انتظار مرخصی را می‌کشیدند و در همان موقع خبرهای ناراحت کننده از خانه برایشان می‌رسید. خبرهای نظیر ما گرسنه ایم و یا امسال از محصول خبری نیست، برای اینکه کسی وجود ندارد که سر مزرعه کار کند، ناچار همه ما گرسنه مانده ایم، یا مباشرین ارتش هرچه محصول خوراکی داشتیم از ما گرفتند و اما هاست که از طرف شما هم پولی به ما نرسیده، خوراک ما نخود خشک شده و امثال اینها. مضمون این ناله ها تقریبا همه یکی بود: گرسنه ایم، گرسنند، زن تو، اطفال تو، پدر تو، مادر تو، همه. این جنگ کی به پایان می رسد؟ کی به خانه برمی گردی؟ ما گرسنه ایم، گرسنه. وقتی که ارتش با آخرین نفراتی که مانده بود از دادن مرخصی به سربازان خودداری کرد، رفته رفته سربازان از جبهه گریختند. بدون مرخصی به خانه برگشتند تا زمین های خود را شخم بزنند، محصول خود را بکارند، خانه های خود را تعمیر کنند و به زندگی خود سر و سامانی بدهند. افسرهای مسئول وقتی این وضع را دیدند و جنگ های سخت آینده را مقابل خود مجسم کردند، به این طور نفرات نوشتند که به گروهان های خود برگردند، در مقابل از آنها بازخواست نخواهد شد. معمولا این نفرات به جبهه بازگشتند، به خصوص وقتی که دیدند دوران این رنج و گرسنگی هرچه باشد دیر یا زود به سر خواهد رسید و چند ماهی دوام نخواهد یافت. اما همین اصرار در مرخصی و غیبت از خدمت در هر حال ارتش را ضعیف می کرد و در چشم دشمنان حکم فرار از جبهه را داشت. دکتر مید با صدای سرد و برنده خود سکوت ملالنگیز را در هم شکست. آقای سروان باتلر، موضوع کم و زیاد ارتش شمال و جنوب تا امروز حائز اهمیت نبوده و یک نفر سرباز جنوبی به 10 سرباز شمالی می‌ارزیده است. خانم‌ها همه سر خود را به نشانه موافقت فرود آوردند. همه این نکته را تصدیق می‌کردند. رت گفت: در اول جنگ این موضوع صحیح بود. شاید امروز هم این ادعا حقیقت داشته باشد. ولی یک شرط دارد و آن اینکه سرباز جنوبی باید گلوله برای تفنگش داشته باشد و کفش به پا داشته باشد و غذا داشته باشد که شکمش را سیر کند. غیر از این است آقای سروان اشبورن؟ صدایش با نفوذ و نرم بود ولی در آن اثر تحقیر دیده می شد. سروان اشبورن ناراحت بود. در این نکته تردیدی نبود که او هم به شدت از رت باتلر بدش می آمد. در اینجا تمام آرزویش این بود که از دکتر مید جانبداری کند، ولی در این حال نمیتوانست دروغ بگوید. علت اینکه تقاضا کرده بود وی را به جبهه منتقل کنند، با وجود اینکه از یک بازویش کاری ساخته نبود، این بود که به وخامت اوضاع پی برده بود. در حالی که یک فرد عادی این حقیقت را نمیتوانست بفهمد. در این دوران چه بسا مردمانی بودند که از یک چشم نابینا، از یک بازو محروم، انگشتانشان در اثر انفجار گلوله از میان رفته و یا اینکه چوب به زیر بغل داشتند و در این حال تقاضا می‌کردند آنها را از ادارات کارپردازی ارتش یا بیمارستان‌ها یا از سرویس نامرسانی یا راه آهن که در آنجا کار می‌کردند به جبهه منتقل کنند. دلیلش این بود که می‌دانستند ژنرال سالخورده به وجود آنها احتیاج دارد. سروان اشبورن حرفی نزد و دکتر مید خشمناک غرید: مردان ما بدون کفش و غذا جنگیدند و فتح کردند و باز هم خواهند جنگید و پیش خواهند برد. من به شما گفتم که عقب راندن ژنرال جانستون کار آسانی نیست. این معبرهای کوهستانی از قدیم پناهگاه و قلعه مقاومت مردم مدافع بوده است. به تاریخ نگاه کنید، یک نمونه اش تنگه ترموپیل. توضیح حاشیه: ترموپیل تنگه معروفی در یونان که لئونیداس سردار از جانگذشته یونانی از روز 4 تا 7 اوت 408 قبل از میلاد در برابر ارتش عظیم خشایارشاه پادشاه ایران ایستادگی کرد. ادامه متن. اسکالت خیلی به مغز خود فشار آورد که مفهوم این کلمه را بفهمد ولی نتوانست. و در همان تنگه تمام سربازان تا آخرین نفر جان سپردند. این طور نیست؟ جوان، تو به سربازان ما توهین می‌کنی. آقای دکتر، خواهش می‌کنم. شما درست مقصود مرا نمی‌فهمید. از شما می‌پرسم، آیا این طور بوده؟ شاید من اشتباه می‌کنم. حافظه من در تاریخ قدیم خیلی ضعیف است. اگر واقعا این طور بوده، مردان ما تا آخرین نفر خواهند جنگید و نخواهند گذاشت تا زنده هستند شمالی ها از آن تنگه بگذرند. ولی این طور نخواهد شد. با مختصر جنگی آنها را از جورجیا بیرون خواهند راند. عم پیتی سراسیمه از جا بلند شد و برای جلوگیری از تشنج محفل از اسکالت تقاضا کرد که برای آنها چند قطعه پیانو بنوازد. می دید که دامنه صحبت کم کم دارد به مشاجره می کشد. او از اول می دانست که اگر رت باتلر را به شام دعوت کند نتیجه اش جز این نخواهد بود. هر وقت و در هر مکان رت حضور داشت همین اوضاع بود. از اینکه رت چطور مرافعه را شروع می کرد نمی فهمید. خدا، خدا، اسکالت در این مرد چه می دید که از او خوشش می آمد؟ و چطور این ملانی عزیز از چنین مردی حمایت می کرد؟ در آن حال که اسکالت از جای برمی‌خواست و به طرف ایوان می‌رفت، سکوت ملال‌آوری بر سراسر فضا حکم فرما بود. همه با نفرت و تعجب به رت می‌نگریستند. آخر چطور ممکن بود کسی در قدرت شکست ناپذیر جنرال جانستون و نفراتش تردید کند؟ اگر هم واقعاً کسانی بودند که به این امر اعتقاد نداشتند، حجب و حیا ایجاب می‌کرد که دهان خودشان را ببندند و حرفی نزنند. اسکالت چند پرده نواخت و آن وقت صدایش شیرین و غم‌انگیز در فضای مهتابی تنین افکند. در محوطه‌ای که دیوارهای سپید و پاکی آن را در بر گرفته بود و گروهی مقتول و مجروح از نیزه و گلوله و خمپاره در حال احتضار و اغما افتاده بودند، روزی محبوب کسی را به دانجا آوردند تا به خاک بسپارند. محبوب کسی، آنچنان جوان و دلیر که هنوز بر چهره بیرنگ و شریفش فروغ تابنده تراوت کودکی میتابید. چهره ای که به زودی در زیر خاک تیره گور مدفون میگردید. همین که صدای زیر و ناله مانند اسکالت اضافه کرد، آن حلقه های طلایی جملگی آغشته و آلوده بودند. ناگهان مادام السینگ از جای نیمه خیز شد و با صدای ضعیف و ناراحتی گفت، یک چیز دیگر بخوان. پیانو دفعتاً ساکت شد و اسکالت مبهوت و شتاب زده از جای برخاست. پس از یک دقیقه سکوت بار دیگر انگشتان خود را بر روی پرده های پیانو حرکت داد و ترانه کت خاکستری را شروع کرد. در اواسط آهنگ بود که به خاطرش افتاد این تصنیف هم غمگین و حزن‌آور است. آن وقت ساکت شد و مثل اشخاص گیج به مقابل خود نگریست. ظاهراً هرچه به یادش می افتاد، همه از مرگ و جدائی و غم دم می زد. رت با شتاب از جای بلند شد. وید را بر دامان مادام السین گذاشت و به طرف اسکالت رفت. با مهربانی گفت، آهنگ خانه قدیمی کنتاکی من را بزن. توضیح حاشیه: My Old Kentucky Home، آهنگ مشهوری که سالیان متمادی محبوب جنوبی ها بود. ادامه متن. اسکالت با خوشنودی این پیشنهاد را استقبال کرد. صدایش با صدای بم و دلنشین رت به هم آمیخت و در فضا تنین افکند. وقتی که بند دوم تصنیف شروع شد، همه آن عده با آسایش بیشتری آهی از دل کشیدند، گرچه این آهنگ هم نغمه نشاط انگیز نبود. فقط چند روز دیگر با این بار سنگین و خستگی افزا، باری که هرگز کاهش نمی‌پذیرد، این راه را ره می سپریم. فقط چند روز دیگر خسته و وامانده به جلو خواهیم رفت. آنگاه خانه قدیمی کنتاکی من نمایان خواهد شد. سلام بر تو. به مرور ایام ثابت شد که پیشبینی دکتر مید صحیح بود. جانستون نظیر قلعه پولادینی در معبر کوهستانی دالتون در 100 مایلی شهر ایستادگی کرد. مقاومت او به حدی پای بر جا بود و چنان به سختی با آرزوی جنرال شرمن برای عبور از تنگه ستیز کرد که سرانجام سربازان شمالی عقب نشستند و ناچار به مشاوره پرداختند.